بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الشر يغال على وجوه، فيغال شر لمثل النقص الذي هو الجهل والضعف والتشويه في الخلقة، ويغال شر لما هو مثل الألم والغم الذي يكون إدراك ما بسبب لا فقد سبب فقط. فإن السبب المنافي للخير المانع للخير والموجب لعدمه ربما كان مباينا لا يدركه المغرور. بحث درباره عنایت الهی و نظام احسن بود که طبعا به دنبالش این سوال مطرح میشه که اگر خدای متعال که حکیم علل اطلاق است تدبیر جهان را فرموده به نحوی که نظام هستی دارای کاملترین و بهترین نظام باشه، پس چرا این همه شرور در عالم وجود داره؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا بیانی را ایشون درباره تحلیل شرور می‌فرمایند که اصلا شر چیه، چند قسم است، چند چگونه وجود پیدا می‌کنه، در کجای در چه عالمی وجود داره، تا در پایان نتیجه بگیرند که این شرور دو قسمه. یک قسم شروری است که لازمه عالم طبیعت هست، گویی که شر است برای خودشه، ولی در اثر تصادمات عالم طبیعت وجودش قابل اجتناب نیست، و یکی هم شرور بالعرض و شرور اضافی هست، اونها هم مجموعاً نسبت به موارد دیگری که نوع و افرادش تحقق داره، اینها شرور ضعیفی است که هرچند لازمه برخورد این عالم هست، در این حال مقدارش هم نسبت به موارد خیر بسیار نادر و غیر قابل توجهی. و اگر بخواد عالم طوری خلق بشه که فاقد این شرور قلیل باشه، لازمش اینه که فاقد یک خیرات کثیره هم باشد، و از این جهت برای اینکه اون خیرات کثیر به وجود بیاد، این لوازمی را که داره که شرور قلیل باشه، اینها هم را باید پذیرفت. ابتدا میگن شر گفته میشه گاهی برای یک نقصی که در وجود یک شیء هست، فرض بفرمایید شخصی نابیناست یا نفس انسانی از اون جهتی که جاهل هست این نقصی داره، این پیداست که این شر جهت عدمی است، فقط هیچ جهت وجودی نداره. یه وقت هست نه، یک جهت وجودی هست توأمه با یک جهت عدمی. ما در واقع دو تا ادراک داریم در اینجا که همراه هم تحقق پیدا میکنه. مثل این که فرض کنید یک آلت قطعه برندهی دست آدم رو ببره، کار دست آدم رو ببره، یا اینکه آتش دست انسان رو بسوزانه، انسان درک میکند که این آتش بدن را سوزانید و درک می کند الم ناشی از این سوختن را. پس در اینجا دو حیثیت هست، یکی حیثیت درک بریدن و قطع شدن یا انفعال پوست بدن از آتش، و یکم ادراک اون درد و سوزش و ناراحتی. پیداست که درک این که آلت خطای با بدن ارتباط پیدا کرد یا آتش با بدن ارتباط پیدا کرد، این هیچ جهت شرعیتی نداره. جهت شرعیتش مال همون سوزش و علمی است که آرز انسان میشه به واسطه نقصی که در بدن حاصل میشه، انفصالی که بین اجزاء بدن حاصل میشه، آفتی که به بدن میخوره، و به هر حال امریست عدمی و مربوط به نقایص. و گاهی هست که یک نقصی در بدن پیدا میشه، نه به واسطه اینکه ابتداءً از اول نقص وجود داشته، بلکه به واسطه یک عامل خارجی، ابتداعا یه شیء به فطرت خودش سالم آفریده شده، انسانی سالم و نقصی نداره، ولی در اثر یک برخوردی که اتفاق میفته با یک عامل غریبی، این باعث میشه که نقصی پدید بیاد. مثلا درختی سبز شده خیلی هم خرم و خوب و اینها، ولی در کنار یک کوه بلندی هست که این کوه سایه میافکنه روی این درخت و باعث میشه که این درخت میوه هاش نرسه. یا نه یک آفتی ملخی میاد مثلا میوه هاشو میخوره. این چیزایی که امور خارجی است. اگر این درخت درکم داشت، همون فقط ناراحتی خودش رو درک میکرد، دیگه اون سحابی که روش عرض کنم که سایه انداخته یا اون کوهی که سایه انداخته، اینا رو دیگه درک نمیکرد همراه این درک علم. ولی به هر حال علتش همون سایه انداختن اونهاست که موجب این میشه که آفتاب به این نرسد. این چه موجب این شر شده، نرسیدن آفتاب است به این. اینا انواعی است از شرور که بالاخره پیداست همه برمیگرده به یک جهات عدمی. ما همه اینا نتیجه میگیریم که این امور شر که در عالم پیدا میشه، یا به واسطه این است که یک موجودی ضرورت داره واجد امری باشد، واجد یک کمالی باشه، ولی فاقد شده در اثر یک علت خارجی، یا اینکه حقش بوده که واجد یک نافعی باشد. اینطور نیست که اگر اون امری که میبایست موجود باشه و حالا نیست، وقتی نیست به کلی اون شی از بین بره و نقص لازمی، یعنی نقص فاقد چیز لازمی بشه. ولی اگر می بود خیلی نافع تر بود، بهتر بود براش، کمال بیشتری را براش ایجاد می کرد. پس فقد کمالی که واجب است برای وجود یک شیئی تا اینکه اون شی نوعیت خودش را حفظ کند، یا کمالی که نافع است برای وجود یک نوعی، اگر اینها مفقود بشن، این مصداق شر است. گاهی هم هست که شر رو ما نسبت میدیم به نقصی که در وجود یک فردی هست که اصولا کمالش هم اون کمالی که مقابل این نقصه خیلی نادر اتفاق میفته، همه افراد واجد اون کمال نیستن. اینجا را نمیشه شر حساب کرد. فرض بکنید مثلا انسان ها میتوانند واجد کمالات و علوم مختلفی باشند، از جمله مثلا عالم به فلسفه باشند. امکان اینکه انسان ها واجد عالم به فلسفه باشند زیاده، یعنی وجود داره این امکان، انسان استعداد درک مسائل فلسفی را داره، ولی چنان نیست که اکثریت انسان ها واجد این کمال باشند. در بین هزارها یه نفر پیدا میشه که مثلا واجد این کمال هست. فقد چنین کمالی که اقلی الوجود است در افراد نوع، این را دیگه شر نمیشه حساب کنن. نمیشه بگن برای نوع انسان فقد علم به فلسفه در اکثر افراد این یک شر است. و تنها این مورد است که اکثری است، یعنی نسبت به افراد نوع وقتی حساب میکنین چنین شری، چنین نقصی، چنین کمبودی اکثری است. ولی سایر چیزها، نقص چیزهایی که واجب است برای شی و نافع است برای افراد، همه افراد نو و اکثری که وجود باشه، اونها نقصش و کمبودش نادره. کم از انسانی که کور مادرزاد باشه، کم از انسانی که مثلا دست نداشته باشه یا فلج باشه و یا سایر چیزهایی که برای زندگیش لازم هست، اینجور چیزها خیلی نادره. اما جاهل به فلسفه یا جاهل به علوم غریبه مثلا، اینها خب کمالاتی است که اگه پیدا بشه خیلی خوبه، اما که فضل هست اینها و فقد اینها زیاده و اینها رو شر نمیشه حساب کرد. نتیجه میگیرن که شر عبارت است از این که یک شخصی به خصوص، نه تنها حتی نوع را مادر نظر بگیم، شخصی به واسطه استعدادهای خاصی که خود اون شخص دارد، شأنش این باشد که واجد یک کمالی باشد که برای وجودش نافع و یا واجب است و این کمال از دستش بره یا فاقد باشه از اول، مانعی برای پیدایش این کمال حاصل بشه، این میشه شر. پس شر فقد کمال است یا فقد نافعی که برای وجود یک شیء نافع است. معلم ان الشر یقال على وجوه فیقال شرون لمثل نقص الذي هو الجهل والضعف والتشويه في الخلقه. گاهی ما میگیم شر به یه همچی چیزهایی، یه موجودیست، انسانیست مثلا خیلی ضعیف، یا انسانیست جاهل هیچ سرش نمیشه، یا اینکه خلقتش مشوه هست، خیلی بد قیافه و عرض کنم که دارای نقصی در خلقتش هست، اینا رو میگیم شر. پیداست اینا همه جهات عدمیست، جهل عدم العلم است، ضعف عدم القوه است، تشویه فی الخلقه عدم الاستواء فی الخلقه است. اینا پیداست که اصلا خود این جهات عدمی رو ما میگیم شر. گاهی اینجوره، گاهی نه، به یک امر وجودی متعلق به این اعدام میگیم شر. مثل این که انسان یک درکی داره یا یک کیفیت نفسانی براش حاصل میشه، این امر وجودی است، درکیست یا کیفیتیست، اما متعلق به امر عدمیست. مثلا وقتی انسان ادراک میکند کمبودی را، فراغ دوستی را یا کمبودی در وجود خودش را، متعلم میشه. این تعلم یک کیف نفسانیست، امر وجودیست، ولی به این میگیم شر به خاطر اینکه متعلقش امر عدمیست. ادراک به ما و ادراکش و خود شر نیست، مگر اینکه ادراک متعلقش هم عدمی باشه. البته نظرتون هست که سر متعلقین این آلام هم رو برمیگردنه به امور عدمی، میگه خود علم هم امر عدمی است اصلا، از باب اتحاد علم و معلوم. یه بحث مفصلی است، حالا ما اینجا بخوایم مطرح بکنیم بحث ها را و مفصل صحبت بکنیم و اینا، هم طول میکشه، هم تکرار بحث هایی است که قبلا و جای دیگه کردیم. آقایون مراجعه بفرمایند، یکی بحث خیر و شر درس آخر آموزش فلسفه برای تحلیل مفهوم خیر و شر اونجا مفیده براشون، یکی هم بحث خیر و شر در تعلیقه نهایه. و یقال شرون، پس اون شر اولی اصلا مصداقش عدمی بود، جهل. دوم نه، خود اون چیز را که ما مینامیم شر امر وجودی است، ولی متعلقش عدمی است. و یقال شرون لما هو مثل الالم والغم الذي يكون ادراك ما بسبب لا فقد سبب فقط. ادراک چیزی است که یک علتی دارد، نه اینکه فقد سبب باشد. میشه خوند یکون و ادراک و ما، که یکون رو کانه تامه بخونیم و ما را مایه تنکیر. یکون و ادراک و ما به سبب این، و میشه ما را موصوله بخونیم بگیم یکون و ادراک ما به سبب این. به هر حال اینطور نیست که تنها فقد باشد، یه امر وجودی است، ادراک است، ادراک فقد نیست، عدم نیست، ولی متعلقش عدم است. ادراک چیزی است که اون چیز عدمی است. فإن السبب المنافي للخير، سببی که خودش وجودی است اما این با خیر منافات دارد، المانع للخير، امر وجودی است اما وقتی توقف پیدا میکنه خیلی را از چیزی سلب میکنه. مثلا ابر است، هوا ابری میشه، ابر امر وجودی است اما باعث میشه که آفتاب به درخت نرسه تا اینکه میوه برسه. یا خیری که موجب عدم چیزی بشود، ربما کان مباینا لا یدرکه المغرور، میخواد بفرماید که ما وقتی ادراک میکنیم چیزی را که سببش مفقود است، این ادراک با اون شرط و امه، درک امر وجودی و اون امر عدمی با همه. گاهی هست نه، ادراک اون امر عدمی و شر هست اما ادراک سببش نیست. مثلا اگر ما ببینیم که این درخت مثلا میوهش نرسیده، خب میبینیم این میوه ناقصه. یا اگر خود درخت فرزن درک میداشت، نقص خودش رو درک میکرد، اما ضرورتا درک نمیکرد که این مال اون ابریست که بالای سر این سایه افکنده. علتش جداست، طوری نیست که توأم باشن با هم. وقتی خود شر درک بشه، اون علتش هم حتما همراه او درک بشه. دو قسمه، گاهی وقتی یه چیزی درک میشه علتش هم همراه خودش درک میشه، گاهی هست نه، علت مباین با او هست. ممکنه شر را که معلول است درک بکنیم ما، ولی از علتش غافل باشیم. ربما کان مباینن، گاهی علت این شر امر مباینی است که لا یدرکه المضرور، اون موجودی که ضرر دیده به واسطه این علت، علت مباین، اون علت رو درک نمی کنه. که سحاب اذا ظلله، وقتی ابر سایه بیفکند، فمنع شروق الشمس عن المحتاج الى ان یستکمل به شمس، مانع شود از این که خورشید بتابد بر چیزی که برای استکمالش احتیاج به خورشید داره، حالا چه بدن انسان باشه چه حیوان یا نبات. فإن کان هذا المحتاج در راکن، اگر این چیزی که احتیاج به تابش خورشید دارد درک داشته باشه، نقص خودش را درک میکنه، اما لزوماً طوری نیست که حتماً بداند علتش اون سحابی است که مانع شروق شمس شده. ادرک انه غیر منتفع، این اندازه رو درک میکنه که فاقد این نفع است، نفعی که باید بهش برسه نرسیده. ولم یدرک من حیث یدرک ذلک ان السحاب قد حال، اما دیگه درک نمیکنه این حیثیت را که سحاب مانع نفع او شده، قد حال، حائل شده بین او و بین شروق شمس. بل من حیث هو مبصرون، و بلکه فقط همین میبینه که این نفس در خودش هست. خب حالا اینو بررسی کنیم، وقتی میبینه این نفس خودش را، دیدن شر است همین که میبیند، این ابصار شر است یا نه، شر زیر سر چیز دیگری است. و لیسه هو من حیث و مبصرون متعذیان بذالک، از اینکه چشمش میبیند که این نقص دارد، این شری براش حاصل نمیشه، تعلمی حاصل نمیشه. متعذیان بذالک متضررن او منتقصن، از لحاظی که میبیند این متصف به تضرر و ضرر دیدن، زیان دیدن نمیشه، یا متصف به انتقاص، این که نقصی به او وارد شده، کمبودی دارد. دیدن معناش این نیست که متصف به درک کمبود بشه. بل من ایسو باشه اون آخر، از جهت دیگری است که شر حاصل میشه، از اون جهتی که فاقد اون کمال خودش هست، فاقد اون نفع خودش هست، حیثیت شریعتش به فقد برمیگرده. در اینجا این مثالی که زدیم، علت این فقد و علت عدم انتفاع یک امر مباینی بود. و ربما کان مواصلا، گاهی اون سببی که موجب عدم انتفاع میشه یه امری است که چسبیده به خود مورد شر. یدرکه مدرک عدم سلامه، همون انسانی یا حیوانی که عدم سلامت خودش رو درک میکنه، سببش هم رو درک میکنه، چون سببش هم بهش چسبیده. کمن یتعلم به فقدان اتصال عضو به حرارت ممزقت، اگر یه ناری، آتشی یا حرارتی به بدن برسه به جوری که موجب این بشه که پوست بدن پاره بشه، تمزق پیدا کنه، این پارگی، حرارتی که اجزاء را از هم گسسته کند. فإنه من حیث یدرک فقدان الاتصال بقوت فی نفس ذلک العضو یدرک المؤذی، همون طوری که این فقد کمال را، این فقد اتصال را، اینا چیز را، نقص را برمیگردونند به این که چون اجزا از هم پراکنده شده، پوست از هم بریدگی پیدا کرده، سوختگی پیدا کرده، این شر است و شر مال عدم الاتصال است. همون انسانی با همون قوه‌ای که این عدم الاتصال، این گسستگی، این نابسامانی پوستش را درک می کند، همین همون حرارت هم را درک می کند. پس حرارتی که علت این عدم اتصال است با خود عدم اتصال یک جا و با یک قوه درک میشه. اینطور نیست که یک شا با چشم ببینه، یک شا با لامسه لمس کنه. فیکون و قد اجتمع هناک ادراکان، در واقع اینجا ما دو تا ادراک توامان داریم. ادراکن علا نحو ما سلف من ادراکن الاشیاء العدمیه، مثل ادراکی که نسبت به ضعف و جهل و تشوه خلقت و این حرفا داشتیم که امور عدمیه بود، اینجا هم ادراک عدم الاتصال است. این یه ادراک، این همون ادراک شریست. و ادراکن علا نحو ما سلف من ادراکن الامور الوجودیه، یه ادراک دیگه هم داریم، ادراک الحراره، درک این که اینجا حرارت وجود دارد. و هذا المدرک، مدرک الوجودی ليس شر، این که من درک میکنم حرارتی در اینجا وجود دارد، این که شر نیست، حرارت خیلی جای دیگه هم داره و موجب خیر. پس درک این که یک امر وجودی اینجا هست، این حیثیت شریعتش نیست. دو حیثیت با هم توأمند، دو تا ادراک جفت شدن، یکیش منشأ شر است. اون ادراکی که ادراک امر وجودی است شر نیست. ادراک این که حرارت است، ممکنه آدم در سرمای زمستان هم ادراک حرارت میکنه، به شری هم نیست. پس ادراک الحراره فی نفسه شر نیست، بل بالقیاس الی هذا الشی، این حرارت نسبت به این پوستی که میسوزاندش و اجزایش از هم پراکنده میکنه نسبت به این شر است. پس این شر نسبی و اضافی است. و اما عدم و کمالیه و سلامتیه، عدم الکمال، عدم السلامه، مرض، فقد، اینها چیز نسبی نیست. هر جایی باشه عدم السلامه شر است، سالم نبودن، ناقص بودن، هر جا باشه شر است، این هم بالقیاس نیست. البته نسبت به اون شیئی که متصف می شود به این، اینم یک نوع اضافه است، ولی نسبت به شیء مباینی نیست. عدم، اما عدم و کمالیه و سلامتیهی که این توأم بود با ادراک الحراره، فلیس شرن بالقیاس الی، این تنها اینجور نیست که عدم السلامه نسبت فقط به این شخص شر باشه، هر جا عدم السلامه هر شر است. حتی یکون له وجود لیس هو به شرن، تا این که بگیم عدم السلامه دو جور وجود پیدا می کند. یک جا وقتی عدم السلامه وجود پیدا می کند، البته این تعبیرات از باب زیغه تعبیره، میگیم عدم السلامه وجود پیدا می کند، اون جایی که شی متصف به عدم السلامه میشه. اینجور نیست که گاهی بعضی چیزها متصف به عدم السلامه میشن و شر نیستن، وقت میگیم وجود عدم السلامه اونجا شر نیست، مطلقا پس شر نیست، بلکه اتفاقا نسبت به این شی شر شده. نه اینجور نیست، عدم السلامه هر جا باشد شر است. بل ولیس نفس و وجودهی الا شرن فیه، اصلا وجود عدم السلامه نیست جز شر در همون موضع خودش، در اون موضوعی که متصف به عدم السلامه میشه. یعنی هر جا عدم السلامه تحقق پیدا کند شر است. و علا نحو کونه شرن لا یوجد الا با این صفت شرعیت. فان العمى لا یجوز الا ان یکون فی العین، نمیشه بگن کوری گاهی شر است گاهی شر نیست. خب کوری یعنی نبودن چشم، نبودن چشم یه امر عدمی است. نبودن چشم برای هر موجودی که امکان چشم دار داشتن را داشته باشه این شر است برای او. اینجور نیست که فقط نسبت به زید اما شر است، نه نسبت به هر موجودی شر. فإن العمى لا يجوز إلا أن يكون في العين. خب این یک عدمی است که مخصوص به عین است، اگر این عدم در غیر عین باشه که اسمش عمى نیست. و من حيث هو في العين لا يجوز إلا أن يكون شرا. این عدم هر جا نسبت به عین سنجیده بشه همیشه شر است. و ليس له جهت اخرى حتى يكون بها غير شر. یه حیثیت دیگری ندارد که بگیم از این حیث شر است از اون حیث شر نیست، به خلاف خود حرارت. حرارت از اون جهتی که موجب تمزق اجزا میشد شر بود، اما از اون جهتی که موجب پخته شدن آبگوش میشد نه شر نبود، خیر بود. پس حرارت دو جور وجود دارد، دو جور حصول دارد. بالقیاس الی شیء شرون بالقیاس الی شیء آخر خیرون. ولی بعضی چیزهای حیثیت خودشون اصلا حیثیتشون عدمی است، عدم یک چیز خاصی. این هر جا این عدم صادق باشد شر است. اینجور نیست که گاهی این عدم شر است و گاهی خیر. اللهم الا بالعرض، مثلا یه شخصی که اگر چشم داشت گناه زیاد میکرد، فرض کنید مرتکب گناهان کبیره میشد و چنین، این حالا نابینایی برای این خیره، اما این خیر بلعرض است، به خاطر این است که این موجب این میشه که یک کارهای عدمی دیگری، یک اعدام دیگری برای او حاصل نشه. این یه مسئله دیگری است که حالا بعدن بشه اشاره خواهد کرد. ولا یکون این عدم الا للعین، این عین عبارت شیخه. حالا اگه چیزی در گوش شما گفته من نمیدونم، ولی تو این عبارت که نیست. و اما الحرارت مثلا اذا صارت شرا بالقياس الى المتعلم بها، اما حرارت مثل کوری نیست. حرارت دو حیثیت داره، گاهی یوجد و خیرن گاهی یوجد و شرن. پس حرارت دو حیثیت داره، ولی کوری دیگه دو حیثیت نداره. نمیشه یه کوری هم داشته باشیم که خود به خود خیر باشه، یا نسبت به یک چیزی خیر به ذات باشه. خیر بلعرض ممکنه. خب پس نعم الوفاق دیگه. بله، فشر رو به ذات نتیجه اون که شر به ذات عدم است. فشر رو به ذات هو العدم، اما نه هر عدمی، ولا کل عدم، بل عدم و مقتضا طباع شیء. اگر چیزی طبیعتش اقتضایی داشت، من الکمالات ثابتت لنوعی و طبیعته، یک شیء نوعیتش اقتضای یک کمالاتی داشت که این کمالات باید براش ثابت باشد، اگر اون کمالاتی که مقتضای طبیعت شیئیست مفقود باشد، اون شر هست. این شر بالذات. و شر رو بالعرض هو المعدوم او هو الحابس للکمال ان مستحقه. اگر شیئی ذاتن معدوم شد، عدم الکمال نبود، هیچ چیز اصلا نبود، او الحابس للکمال ان مستحقه، یا اینکه امر وجودی بود باعث این شد که یک کمالی به یک امر مستحقی نرسد، نه این که کمالی از خود طبیعتش مفقود شود. امر وجودی است، عدمی ازش نیست، ولی این امر وجودی موجب این میشه که یه چیز دیگری به کمال خودش نرسد. شر به ذات همون نرسیدن اون کمال است به اون شی، اما این امر وجودی را بهش میگیم شر. این شر بلعرض است، یعنی نه از اون جهتی که موجود است و تأثیرات وجودی دارد شر است، بلکه از اون جهتی که در این مورد خاص موجب فقد یک کمالی از چیز دیگری شده. اول حابس للکمال ان مستحقهی. خب حالا ببینیم عدم، اصلا عدم مطلق ما داریم تا بگیم شر محض است؟ شر محض، شری که هیچ جهت خیریتی نداشته باشه. اگه عدم مطلقی می داشتیم شر محض بود، چون دیدیم همه شرور برمیگرده دیگه سر عدمه. اگر عدم مطلق می داشتیم این شر محض بود، ولی خب عدم مطلقی که نداریم ولا خبر عنه، پس شر محض در عالم وجود نداره. اگر مصداقی برای شر محض میخواستیم پیدا کنیم، اون مصداق عدم محض بود، ولی عدم محضی که نداریم. ولا خبر عن عدم مطلق لا خیر غنت الا عن لفظه، اخباری که میگیم العدم المطلق غیر موجوده، این اطلاق خبر از لفظشه، ولی مصداق عدم مطلق خبری ازش نیست، هیچ نه ثبوتی نداره. فلیسه موقع به شر حاصله، عدم مطلق شر موجودی نیست. ولو کان له حصول ما لکان الشر العام، اگر فرض می کردیم به فرض محال که عدم مطلقی در عالم می بود، وقت یک شر عام می بود، شری بود که همه جا را فرا می گیره. چون عدم مطلق اگه باشه یعنی هیچ وجودی دیگه نباید باشه، مطلقا عدم است، دیگه هیچ چیز موجودی نخواهد بود، وقت مطلقا همه چیز شرن در شر خواهد بود. البته بعضی محسین جور دیگری تفسیر کردن، ولی به نظر من این رو معنا روشن تر. فکل شیء وجود. خب از اینجا شیخ یه نتیجه دیگری میخواد بگیره، میگه اگر ما یک موجودی داشته باشیم که تمام کمالاتشو بالفعل داشته باشیم و اصلا امکان زوال کمال درش نباشه، مثل موجودات مجرد تام که از ابتدا واجد همه کمالات هستن و این کمالات هم هیچگاه از اونها سلب نخواهد شد، چون اگه بخواد سلب باشه اول باید امکان سلبش فراهم بشه، امکان حامل میخواد، ماده باید باشه و اونها فاقد ماده هستن. پس در مجردات تام مطلقا شری نیست، اونجا خیر محض است. بنابراین هر جا خیر شری باشه باید مادون مجردات تام باشه. حالا آیا مادون مجردات تام همه جا جای شر هست یا نه؟ بعد خواهد گفت نه، باز همه جاش هم جای شر نیست، مادون فلک قمر فقط جای شره، از فلک قمر به بالا اونجا هم شری نخواهد بود. حالا تا اینجاش فعلا مجردات رو جدا میکنه که عوالم مجرده، مجرد تام، اونها هیچ شری درشون نیست. فکل شیء وجوده علی کماله الاقصا، که وجودش آخرین کمالش را دارد، ولیس فیه ما بالقوه، هیچ حیثیت بالقوه و بالامکانی درش نیست. فلا یلحقه شران، چنین موجودی شری بهش نمیرسه، چون باید فاقد کمالی بشه، فاقد کمال نیست، نه از ابتدا فاقد کماله نه و بعد فاقد کمال میشه، خودش هم معدوم بشه که نمیشه. مجردات تام ازلی و ابدی هستن، اونا زمان ندارن در یه زمانی معدوم بشن. و انما الشر یلحق ما فی تبائی ما بالقوه، شر به چیزی میرسد که در طبیعتش ما بالقوه باشد، حیثیت امکانی و حیثیت بالقوه وجود داشته باشه، یعنی مادی باشه. و ذلک لاجل الماده، کجا حیثیت بالقوه پیدا میشه؟ اونجایی که ماده باشه، چون قوه حامل میخواد و حاملش چیزی جز ماده نیست. خب حالا شروری که به عالم ماده میرسه، اینها دو جوره، یه وقت از ابتداء وجود این موجودی که پیدا میشه فاقد کمال است، اون چیزی را باید واجد باشد نیست، این یه جور شریست. یه وقت نه، از اول فاقد کمال نیست، کمالی را داره، بعد در اثر استکاکات و اینها اون یک کمالی را از دست میده. این هم یه نوع تقسیمیست برای شر، که موجودی که فرض کردیم متصفه به شریعت میشه و دانستیم که این موجود شر متصفه به شر جز موجود مادی نیست، این موجود مادی یه وقت یوجد کاملا و بعد نقصی بهش میخوره، یه وقت نه، از اول یوجد ناقصه. و شر رو یلحق المادته لامر اولن یعرض لها فی نفسها، علتش یه چیزیست که عارض ماده میشه در اول وجود، این گاهی اینجوری و گاهی ولی امر طارئ من بعد، گاهی اون شر به واسطه امریست که بعدن طرو و عروض پیدا می کند. فعمل امر الذی فی نفسها، اون جایی که شر در یه امر مادی از اول امر باشد، فان یکون قد عرض لمادت ما فی اول وجودها بعض و اسباب شر الخارجه، اون در جاییست که اولی که این وجود مادی میخواد تحقق پیدا میکنه همراه هست به یک اسباب شری که طبعا اون اسباب شر خارج از وجود خودش هستن، این اسباب شر قرینش هستن و از اول نمیگذارن که این وجود مادی به طور کامل به وجود بیاد. فتمکن منها هیئت من الحیات، اون وقت در اثر همراهی و اقتران به این اسباب خارجه که مانع خیر هستند، یک هیئت شری در این ماده تمکن پیدا می کند، ثابت می شی. تلک الهیئه یمان استعداد الخاص للکمال، این الکمال هم ظاهران غلطه، للکمال برمیش. این هیئتی که به واسطه مقارنت با این اسباب براش حاصل شده مانع می شود از این که اون استعدادی که ماده برای کمال دارد به فعلیت برسه. یمان استعداد حل خاص، استعداد ما خاص ماده را، استعدادش برای چی؟ در کمال. الذی منیت به شر یوازیه، اون جایی که ماده مبتلا شده است به شری که موازی اون کمال خیر است، یک شر و خیر با هم موازی هستند، یعنی وجودش خیر است نبود شر. اگر اون جایی که ماده مبتلا شده به یک شری که موازی اون خیر است، اون خیر چرا پدید نیامده؟ برای اینکه از اول یک دشمنی همراهش نشسته و نگذاشته که اون استعداد ماده برای کمال به فعلیت برسد. الذی در واقع صفتی برای کمال است، یا بله الذی صفتی برای کماله. منیت فعل مجهول نایب فاعلش ماده است. خب الذی موصول چطور منیت فعل مجهول اومده؟ این فعل مجهول یه ضمیری داره که یوازیهه، به شر یوازیهه، ضمیر عائد موصول اون یوازیهه است. اون کمالی که ماده مبتلا به شری شده موازی اون کمال، مثل ماده یه نسخه منعت هست ولی اکثر نسخه ها منیت، ظاهران هم همین منیت باید باشه. منعت به شرن معنای روشنی نداره، منیت به شرن یعنی مبتلا شده به یک شر. مثل المادت التي يتكون منها انسان و فرس، نطفه انسان یا نطفه فرس یا حیوان دیگری که از اول تکونش استعداد این داره که یک کمالاتی رو پیدا کنه، ولی همراه این به قول امروزی های میکروبی فرض کنی، یک مانعی هست، یک سبب خارجی هست که این سبب خارجی نمیگذاره که این ماده کمال خودش رو واجد بشه، و این شر از ابتدای پیدایش این پدید میاد، نه اینکه مثلا یک انسان سالمی اسب سالمی به دنیا بیاد و بعد اون وقت مثلا شل بشه یا نابینا بشه. مثلا ماده التي يتكون منها انسان او فرس، اذا عرض لها من الاسباب الطارئه ما جعلها اردا مزاجا و اعصا جوهرا، چیزی همراهش هست قرینش هست که مزاج این را پست میکنه، یعنی اون صلاحیتی که این مزاج برای فرسیت داره، برای یک فرس کامل یا برای انسان کامل، اون مزاجش را خراب میکنه. و اعصا جوهرن، اون جوهری که مستعد هست که صورت فرسی را به طور کامل بپذیره، این ماده را آسی میکند نافرمان میکنه، یعنی جوری میکنه که اون صورت رو به طور کامل نمیپذیرد. فلم تقبل تخطیط و تشکیل و تقویم، اون خطوط، اون شکلها و اون قوامی که باید داشته باشه و در شأن انسان یا فرد هست، اینا رو نمیپذیرد. فتشوهت الخلقه، خلقتش زشت و ناموزون میشه. ولم یوجد المحتاج الیه من کمال المزاج والبنیه، اون کمالی را که احتیاج دارد، کمالی در مزاج، در بنیش، این کمال پدید نمیاد. از اول امر این کمال ناقصاً به وجود میاد. لا لأن الفاعل حرم، نه اینکه فاعل بخلی ورزیده و محروم کرده این انسان را از اون کمالش، بل لأن المنفعل لم یقبل، بلکه بخواسته اینکه منفعل و ماده اون صورت را نپذیرفته. چرا نپذیرفته؟ چون یک عامل خارجی در کنارش بوده که مزاجش را فاسد کرده، نمیذاره دیگه اون صورت کاملا بپذیره. این در اونجایی است که نقص و تشوه خلقت از آغاز باشه. و اما امر طارئ من خارجن فعهد و شیئن، اگر از ابتدا سالم و کامل به وجود آمد بعد طرو نقص شد، اینم دو جوره، اما مانع و حائل و مبعد للمکمل، یه مانعی پدید میاد که این را از اون موجودی که باید او را به کمال برساند دورش میکنه. و اما مضاد واصل ممحق للکمال، یا مانع میشه از این که دست مکمل به او برسد، یا نه در همین جایی که این هست همراه خودش باعث میشه که کمالش را محو کند. مثال اول، وقوع صحب کثیره و تراکمها، در یه منطقه‌ای که همیشه ابری است، این وجود این ابرها مانع میشه از این که آفتاب برسه به درخت‌ها و میوه‌ها درست برسه و شیرین میشه. و اضلال جبال شاهقه، یا در کنار کوه‌های سر به فلک کشیده است که اینا موقع لازم آفتاب را مانع از تابیدن آفتاب میشه. تمنع تأثیر الشمس ستماره انال کمال، باعث میشه که میوه ها به کمال خودشون نائل نشن. این مثال بود برای اینکه یک امر خارجی واسطه بشود بین مکمل و بین مستکمل. مستکمل ثمار است، مکمل شمس است، سحاب هم واسطه شد. مثال ثانی، اونجایی که نه این مانع متصل به خود این شیء مستکمل هست، نه اینکه حائل خارجی است. حبس البرد، تو بعضی نسخه ها جس البرد است. جس تقریبا معناش لمس، ولی شاید حبس البرد هم عیبی نداشته باشه همین نسخه. اگر میوه سرما بزنه، درخت شکوفه کرد و عرض کنم که بعد میوه ها دانه بست، سالم، دانه های سیب، گیلاس بسته، ولی سرما زد، این سرما که میزنه چطور میشه؟ این سرما نفوذ میکنه تو خود این ماده. جس اگه باشه معنی نفوذه، نفوذ میکند اون سرمایی که المصیب لکمالهی فی وقته، که موجب این میشه که کمالش اصابت پیدا بکنه در همون حالی که این سرما درش نفوذ میکند. حتی یفسد الاستعداد الخاص، تا اون استعداد خاصی که برای رشد و نمو و نضج میوه داره از بین بره. و ما یتبعهو، این استعدادش که از بین رفت، طبعا توابعش هم که شیرینی میوه و اینها باشه اونم از بین خواهد رفت. خب تا اینجا ما انواع و اقسام شرور رو بررسی کردیم و گفتیم در عالم مجردات اینا معنا نداره. آیا در همه عالم ماده پیدا میشه؟ نه، در همه عالم ماده هم شرور پیدا نمیشه، برای اینکه این شرور دیدیم در اثر این استکاکات، تضادها، تمانعها اینهاست، و به اصطلاح به طور تعبیر جامع برخورد باید بشه تا اینکه یه شری پدید بیاد. اما در عالم افلاک چنین چیزی وجود نداره، چون اونجا وضعشون خرق و التیام درش نیست، عرض کنم حالات مختلفه، تضاد این چیزا بینشون وجود پیدا نمیکنه، همیشه اینا از افلاک پیدایششون، البته در عالم خیال همینطوری که بودن خلق شدن تا آخرم خواهند موند، هیچ تغییری هم در اینا پدید نمیاد، همیشه همینجور بودن و تا آخرم خواهند بود. اینا پس شر پیدا نمیشه اونجا. و جمیع و سبب شر انما یوجد فی ما تحت فلک القمر، هر چی شروره ماله این زیر فلک قمره، ولی از فلک قمر به بالا اونجا دیگه مسئول از شرور هستن، چون هیچ تغییر و تحولی پدید نمیاد اونجا. و جملت ما تحت فلک القمر، خب حالا شما حساب کنید عالم مجردات با اون عظمت و شرافتشون، عالم افلاک با اون شرافت و بزرگی و عظمتشون، اینا هیچ شرطی درش نیست. این مادون فلک قمر یه قسمتی جزء خیلی کوچک حقیری است از عالم. همه شرور اگر کل اینها پر از شر بشد نسبت به همه عالم چیزی نبود، چرا سه به این که تازه در مادون فلک قمر هم شرور اقلی است نه اکثری. و جملت ما تحت فلک القمر خفیفون، یا در بعضی نسخه ضعیفونه ولی ظاهرا غلطه، خفیفون یعنی حقیرون، بالقیاس الى سائر الوجود کما علمت. ثم یک مسئله دیگری، الشر رو انما یصیب اشخاصا و فی اوقات، شر به تمام اشخاص نو نمیرسه، در تمام حالات شر عارض نمیشه، شر به بعضی از افراد نو و در بعضی از اوقات میرسه. ثم الشر رو انما یصیب اشخاصا نه جمیع الاشخاص، فی اوقات نه فی جمیع الاوقات، والانواع محفوظتون، کل نوع به نوعیته محفوظه، اینجور نیست که شر بیاد بخوره بهش و این نوع اصلا منقرض کنه. فراموش نکنید که اینا این فلاسفه طبیعی قدیم قائلن به این که انواع ثابت و ازلی و ابدی هستن، تمام انواع از ازل و اول بودن و تا آخر هم خواهند، انواع محفوظ هستند، شری نمیاد نوعی را از بین ببره منقرض کنه. ولیس الشر الحقیقی یعم اکثر الاشخاص، شر حقیقی حتی نه تنها تمام اشخاص رو شامل نمیشه، حتی به اکثر اشخاص هم سرایت نمیکنه. الا نوع من الشر، بله یه نوع شری هست که به اکثر اشخاص سرایت میکنه، عمومیت داره، اینو بعدا خواهیم گفت. اون شر امر شری است که به واسطه فقد فضلی است، مثل فقد فلسفه. این حالا خواهد بود. فعلا یک نوع شر را استثناء کنید شما که این ممکنه به اکثریت افراد عمومیت پیدا کنه، اما این در واقع شر حقیقی نیست. و عدم اما شر الذي هو به معنی عدم، اما ان یکون شرا به حسب امر واجب. عدم که شر که امر عدمی است، عدم چی؟ عدم یه امری که ضرورت دارد برای تحقق یک نوعی، او ناف این قریب من الواجب، یا نه اگر ضرورت ندارد برای وجود اون نوع یا بقای نوع، لااقل ناف است به حدی که قریب به ضرورت است. گاهی اینجوره این دو قسم، و اما ان لا یکون شرن به حسب ذالک، به حسب وجوب و نفع قریب به وجوب نیست، بل شرن به حسب الامر الذي هو ممکنون فی الاقل، شرس یعنی عدم چیزی است که در بعضی از افراد ممکنه تحقق پیدا کنه، اون وقت نسبت به اکثریت عدم است، عدم این امر اقلی الوجود است در اکثر افراد. ولو وجد کان علی سبیل ما هو فضلون، اگرم موجود بشود نه به معنای این است که این یک امریست واجب برای تحقق این نوع یا نافع قریبه به وجود، بلکه یک فضلیست، من الکمالات التي بعد الکمالات الثانیه، نه کمالات اولیه است که نوعیت نوع بهش هست، و نه کمالات ثانیه است که بلاواسطه بعد از کمالات اولیه عارض نوع میشه. ولا مقتضی له من طباع الممکنه هو فیه، اونجایی که این فضل در او تحقق پیدا کرده است و ممکن است که تحقق پیدا کند، الممکن هو به فضل برمیگردد. ممکن یعنی اون چیزی که یمکنه وجود اون فضل در اون شیء، تازه در اونجا هم طبیعتش اقتضایی را ندارد. یعنی اگر یک جای فرض کردیم که یک کمالی که از قبیل فضل است پیدا ممکنه پیدا بشه، طبیعت و هذا الشیء اقتضای این فضل را ندارد. ولا مقتضی له من طباع اون موجودی که امکان دارد وجود اون فضل در اون ممکن. و هذا القسم غیر الذی نحن فیه، بحث ما درباره این نیست، چنین موردی را مورد بحث قرار نمیدیم. و هو الذی استثنیناه، اونجا نگفتیم الا نوعا من الشر، اون استثنایی که گفتیم همینه. و هذا هذا ولیسه هو شرا به حسب نوع، این شر که پیداست موجب شری برای نوع یک موجودی نمیشه، بل به حسب اعتبار زائد علی واجب نوع، نه تنها برای کمال ضروری نوع ما ضرری نمیزند یا نافعی که قریب به ضروری است، بلکه یک امر فضلی است. حالا مثل چی؟ کل جهل بالفلسفه یا جهل بالهندسه او غیر ذلک. یک کسی نقاشی بلد نیست، خب انسان شأنیت این داره که نقاشی هم یاد بگیره یا مهندس بشه یا فیلسوف بشه، ولی خب پیدایش اینها اقلیه، یعنی اکثر افراد انسان که مهندس و فیلسوف و نقاش و همه اینا نیستن که، بالاخره یکی از اینها رو فاقدن. فقد یکی از اینها نسبت به نوع انسان، این موجب این نیست که این شری در این نوع پیدا شده، که واقع مصیبت ها یه انسانی پیدا شده که فیلسوف نیست، این شری نیست، بلکه این شخص خاص از اون جهتی که اهمیت این را درک کرده و اشتیاق به او پیدا کرده، اگر نرسد بهش، برای او از اون جهتی که مشتاق است میشه شر، نه برای نوع انسان. فإن ذلك ليس شرا من جهت ما نحن ناسون، از اون جهتی که ما انسان هستیم، فقد الفلسفه یا فقد الهندسه این شری نیست، بل هو شر به حسب کمال الاصلاح فی ان یعم، اگر بخواهد اصلاح عمومیت پیدا کند یا صلاح، اگر باشه در بعضی نسخه ها صلاح هست اون بهتره، اگر این صلاح و صلاحیت عمومیت بخواد پیدا بکنه، حالا که عمومیت پیدا نکرده میگیم شر است. و ستعرف انه انما یکون بالحقیقت شرن از اقتضاه و شخص و انسانه، این در واقع بازم شر برای نوع ناس نوع انسان نیست، بلکه وقتی میتونیم بگیم شر است که شخص خاصی استعدادی برای این پیدا کند ولی فاقدش بشه، نتونه بهش برسه. و اینما یقتضی شخص لال انو انسانون، باز اونم که میگیم این شخص استعدادشو داره، نه به ما انو انسانونه، ولی اگر به ما انو انسانون شد که باز بازگرشش به نوعه، بل انهو قد ثبت اندهو حسن و ذالک و اشتاق الیه، این شخص دیده این چیز خوبیه و اشتیاق پیدا کرده و میخواسته بره فلسفه بیاموزه، حالا مانعی پیدا شد، این ناراحت میشه، فاقد اون چیزیست که بهش اشتیاق پیدا کرده، از این جهت برای او شره. کما سنشرح لک بعدو. و اما قبل از ذلک، صرف نظر از این که توجه پیدا کرده بود به اهمیتش و اشتیاق پیدا کنه، فلیس مما ینبعث الشیء الی فی بقاء طبیعت نو انبعاثه الی الکمالات الثانیه، اونچنان که افراد یک نوعی انبعاث پیدا می کنند به کمالات خودشون، برانگیخته می شند که کمالات خودشون رو جذب کنند، به خاطر اینکه بقاء نوعشون به این کمالات هست، استحفاظ نوع می شه به واسطه این کمالات، اینجوری نیست. لیس مما ینبعث الشیء الیه فی بقاء طبیعت نو. انبعاثه این مفعول مطلق نوعی است، اون چنان انبعاثی که به کمالات ثانیه ای پیدا می کند که این کمالات ثانیه تالی تل به کمالات اولاست. فاذا لم یکن کان عدما فی امر ما یقتضی فی اتباع، یا فی امر ما یقتضی فی اتباع. اگر چیزی بود در نوع که اشخاص اون نوع انبعاث پیدا می کردن برای حفظ نوع به سوی اون، وقتی که نبود فقط چیزی بود که مقتضای نوع بود. اما به خلاف اینجا که اینجا شر نبودن فلسفه چیزی نیست که انسان به ما و انسانون منبعث بشه به سوی فلسفه تا اینکه نوعیت انسانی خودش را با این حفظ کند، اینجوری نیست. فشر رو فی اشخاص الموجودات قلیلون، حاصل این شد که ما وقتی موجودات رو بررسی میکنیم میبینیم در اشخاص موجودات شر بسیار کمه، ولی مطلب به اینجا هم تمام نمیشه. تازه همین شرور کمی هم که هست، گاهی این شرور لازمه خیرات کثیره است. برای پیدایش اون خیرات کثیره این شرور لازم بوده. فرض بفرمایید که مثلا برای اینکه افراد زیادی از انسان ها به وجود بیان، باید این حالت در انسان، این عامل در انسان وجود داشته باشه که بالاخره انسان های از دنیا برن جاشون رو یه دیگه بیان بگیرن. اگه بنا بود که همیشه انسان ها روی زمین بمونن و هی تناسل کنن، کم کم کار به جایی میشد که روی زمین برای زندگی اینا کفایت نمی کرد، چرا سه برای تغذیهشون اصلا جایی برای زندگی پیدا نمی کردن. خب برای اینکه اون خیرات کثیره تحقق پیدا کنن و انسان های بعدی به وجود بیان، خب اینا باید برن. درست رفتنش یه شرریست برای این شخص، حیاتش کم میشه، ولی این لازمه اون خیرات کثیره هست. مع ذلک، علاوه بر این که دیدیم اشخاص شر بسیار کمه، علاوه بر این وجود شر در اشیا یک ضرورتی است که تابع حاجت به خیر است. فإن هذه العناصر لو لم تكن، این حیثیت دو حیثیتش را بیان میکنه شیخ. یکی این که اگر تصادم پیدا نمی کردند و تضاد بین عناصر نبود، خیراتی پدید نمی آمد. یکی هم اون جهتی که عرض کردم، البته در اسفار اینجوری که یادم میاد 4-5 جهت برای فواید شرور ذکر کرده. اونی را که اینجا شیخ روش تکیه میکنه اینه، میگه اگر این تصادماتی که در بین عالم عناصر پیدا میشه، یعنی آتشی میفته یه جایی، یک به قول شیخ رضا اش رجل شریفی را میسوزاند، جرقه آتشی میفته به عبای 20,000 تومانی که تازه خریده روای خاشیه و میسوزه و از بین میره، خب این چیز بدی است، بالاخره 20,000 تومان پول از بین رفت. ولی اگر آتش اینجا سوزندگی نداشت، خب اینجا که سوزندگی نداشت، اونجا هم که باید غذا را بپزه سوزندگی نداشت، غذا پخته نمیشد و ده ها منافع، صد ها و هزار ها منافعی که بر آتش مترتب میشه. اگر آتش این خاصیت سوزندگی شیء دیگری و محو کردن او را و ایجاد تحول در او را نداشته باشه، خب جای منافع و خیرات هم برش مترتب نمیشه. برای اینکه آتش خاصیت خاص خودشو داشته باشه و تأثیراتشو در سایر موجودات ببخشه، باید طوری هم باشه که وقتی به رضای رجل شریفی برخورد میکنه اونا بسوزه. باران اگر نبارد، خب نه هیچ موجود زندهی باقی نمیمونه، نه گیاهی میرویه و نه حیوان و انسانی باقی میمونه. اما وقتی باران بیاد، بالاخره یه جایی هم سیلی راه میفته، یه جایی هم یه خونه یتیم یا پیرزنی هم خراب میشه. اگر بخواد خراب نشه، باید این خاصیت سیلان و نفوذ را نداشته باشه. اگر سیلان نداشته باشه، خب آب توی زمین فرو نمیره، ریشه های گیاه هم ازش استفاده نمی کنند و سرد نمیشه. فإن هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضاد، این ضد تضاد اون اصطلاح معروف ضد در اعراض نیست. ببینید این تضاد رو در عناصر نسبت میده، به جواهر میگه. این تضاد در جواهر غیر از اون تضاد معروف یکی از اقسام تقابله. اگر این عناصر جوری نبودن که با هم تضاد داشته باشن و تنفعل و ان الغالب، این تفسیرش، تضاد وقتی دارن یکی میشه غالب یکی میشه مغلوب، اون که مغلوب هست از غالب منفعل میشه. اگه چنین نبود لم یمکن ان تکون انها هذه الانواع الشریفه، اصلا این انواع شریفه در عالم به وجود نمی آمد. ولو لم تکن النار منها بحیث و اذا تعدت به هل مصادمات الواقعت و فی مجرل کل علال ضروره الى ملاقات رداء رجل شریف وجب احتراقه، وقت لازمش هم این بود که نار جوری نباشد که اگر در اثر مصادمات و تصادمات، طور که در مجرای کل یعنی در مجرای مجموع عالم تصادماتی که واقع میشه، یه جا هم برخورد بکنه به رضا رجل شریفی، اگر نار طوری بود که وقتی این برخورد حاصل میشه طوری نبود که وجب احتراقو، لم تکن نار منتفع، اگر این خاصیت رو نداشت که بسوزاند این را، انتفاعی از نار حاصل نمیشد. اون نفع منتفع بها ان نفع العام، اون نفع عام همگانی که داره اون از دست می رفت. فجز وجب ضرورتا ان یکون الخیر الممکن فی هذه الاشیاء انما یکون خیرا بعد ان یمکن وقوع مثل هذا الشر انه و معه. خیریت نار که این همه آثار و برکات دارد، این خیریتش باید طوری هست که چنین شرور قلیله هم همراهش باشه. فافاضه الخير لا يوجب لا توجب ان يترك الخير الغالب لشر يندر فيكون تركه شرا من ذلك الشر. وقتی اینجوری شد میبینیم که یک موارد قلیله شرور حاصل میشه که لازمه خیرات کثیره است. حالا ام دایره بین این که اصلا اون خیرات کثیره هم به وجود نیاد تا یک شر قلیله به وجود نیاد، خب لازمش ترک خیرات کثیره است. خب ترک خیرات کثیره شرور اقوایی است. دیدیم که تر نبودن خیر شر است. وقتی این خیرات کثیره ترک میشد یعنی شرور کثیره پدید می آمد. به خاطر اینکه یه شر قلیلی به وجود نیامد باید شرور کثیره ای رو فرض کنیم. پس افاضه خیر موجب این نمی شود که خیر غالب ترک شود برای یک شر نادری. چرا؟ برای اینکه لازمش این است که شرور غالبه‌ای به وجود بیاد. فیکون ترکو شر من ذالک الشر، ترک اون خیرات بدتر از این بود که اون شر قلیل به وجود بیاد. لأن عدم ما یمکن فی طماع المادت وجوده اذا کان، اینم از اون عبارت‌های بله مشکل هست که نسخه ها مختلفه و تفسیرش هم مختلفه. وقتم گذشته حالا من نمیدونم اینا تمامش کنم، این عبارتو به هر حال بریم. لأن عدم ما یمکن فی طباع المادت وجوده، اگر چیزی در طبیعت ماده ای امکان وجود داشته باشد و این شی معدوم باشد، اذا کانه، این را بعضی از محشین گفتن اذا کانه، این کانه تامه است، فاعلش هم ضمیری است که برمیگرده به همین عدم، یعنی اگر چنین چیزی فرض شد که اون چه امکان طبیعی وجود دارد این معدوم شد، چنین عدمی عدمان، این دوتا عدم هست، شر من عدم واحده، گفتن عدمان یک خبر است، شر هم یک خبر دیگری است، به رفع بخونید تو چاپ تهران اینجوری. احتمالی که بعد نمیدم که اقوا هست به نظرم اینه که اینجور باشه، اذا کانم عدمانه، عدمانه فاعل کان است، یعنی اون جایی که فقد یک امریش اش عدم است، اگر دوتا عدم باشد کان شرن من عدم واحدین، نبودن یک خیلی عدم است. حالا اگر عدم دوتا عدم شد این بدتر از اونجاست که یک عدم باشد. یک کانه اینجا افتاده، کان شرن من عدم واحده، اگر شرن بخونیم، اما روی اون نسخه شرن اون آقایون اینجور توجیه کردن و به هر حال عبارت خیلی غیر مطلوبیست. بعد اینا شیخ مقدار توضیح میده، دیگه احتیاج نداره وقت گذشته من همشو عباراتشو بکنم، عباراتش هم سر راسته دیگه، اینجور پیچ و خمها نداره. میگه آدم عاقل اگر بدونه که زنده میماند اما یه مقدار سختی داره، یا این سختی رو نمیبینه ولی میمیره، این درد رو نمیکشه، مثلا راستون جراحیش کنن دندونش درد میکنه، یا باید این درد دندون کشیدن رو تحمل کند و بعد دیگه درد نکشد، یا نه درد دندون کشیدن رو تحمل نکنه و مدت‌ها درد بکشه، یا جراحی است که بگر باید تحمل کنه این جراحی را و بعد زنده بماند، قدر سرطانی است، یا بعد اینا جراحی کنن سختیشو تحمل کنه ناراحتیشو و بعد زنده بمونه، یا نه این سختی رو تحمل نکنه و بمیرد، کدومشو ترجیح میده؟ مسلما ترجیح میده زنده بماند، ولو اینکه یک شری را تحمل کند. این مال همینه که تحمل شر قلیل به خاطر خیر کثیر این اولا هست و فطرت عقل این را بیان میکنه. بنابراین اگه در عالم بخواهد شر قلیلی پیدا نشود به این صورت که خیرات زیادی هم همراهش به وجود نیاد، این عاقلانه نیست، حکیمانه نیست. حکیمانه اینه که اون خیرات کثیره به وجود بیاد ولو اینکه توأم با یک شر قلیلی باشه. اینو مطالعه بفرمایید تا صفحه بعد، بل نقول من رأسن، اونجا اول مطلب بیاد. صلی الله علی محمد.